شب کریسمس 1953. ویرجیل بیوئل تا حوالی وقت شام مغازه را تعطیل نکرد تا زمانی که برف آرامی شروع به باریدن کرد. مسیر خانه لغزنده بود و لغزنده تر هم می شد. این بود که به آهستگی می راند. آهسته رانندگی کردن با اتومبیلی مثل پلیموت و با جعبه‌دنده اتوماتیک پاور فلایت کار آسانی بود. نه کلاچی در کار بود و نه دنده عوض کردنی. یک شگفتی در عالم مهندسی خود رو. سرخوردن روی سطح جاده و گیر کردن شرخ‌ها در برف در چنون شبی حسابی مایه دردسر بود. تمام هدایایی که قرار بود صبح روز بعد بابا نوئل بیاورد توی صندوق عقب پلیموت جاساز شده بود، دور از چشم بچه هایی که از چند هفته پیشتر آرزوهایشان را اعلام کرده بودند. ظرف چند ساعت هدایا باید زیر درخت گذاشته می شد. بنابراین جا به جا کردنشان از صندوق پلیموت به کابین کامیون یدک‌کش شب کریسمس را به یک فاجعه تمام عیار تبدیل می کرد. مسیر مغازه تا خانه طولانی تر از همیشه به نظر می رسید، اما طول مسیر ویرجیل را اذیت نمی کرد. سرما بود که ازش متنفر بود. چه با جعبه‌دنده اتوماتیک پاور فلایت و چه بدون آن. ویرجیل اغلب سازنده های پلیموت را فوش می داد که بلد نبودند اتومبیلی بسازند که بخاری درست و درمانی داشته باشد. وقتی آرام کنار خانه پارک کرد و نور زرد چراغ‌های جلوی اتومبیل روی پرده ایوان پشتی تابید و صدای هیچ لاستیک‌ها روی سنگ‌ریزه‌های کف ورودی متوقف شد، کم کمک داشت از سرما بیتاب می‌شد. ویرجیل باید حسابی مراقب می‌بود مبادا روی مسیر ورودی لیز بخورد. قبلاً بارها پایش لغزیده بود، اما هنوز هم با چابکی کارگری روزمزد از ورودی می‌گذشت و وارد خانه می شد. همچنان که پاهایش را به زمین می کوبید تا برف ها را از کف کفشش پاک کند و لباس های گرمش را آویزان می کرد، بدنش از گرمای زیر زمین که از لابلای دریچه مشبک بالا می آمد نرم شد و آرام گرفت. بعد از آن که این خانه را خرید، خودش یک سیستم گرمایشی در آن نصب کرد که برای خانه کوچکش زیادی بزرگ بود. یک آب گرم کنه قول پیکر هم کار گذاشت. یک وسیله کاربردی که هیچ وقت آب بهشتیش برای حمام کردن بچه ها و دوش گرفتن های طولانی خودش ته نمی کشید. قبض های سنگین گاز در زمستان و قیمت بالای کپه های هیزم ارزش این رفاه را داشت. در اتاق نشیمن آتش روشن بود. ویرجیل به دیوی یاد داده بود چطور با توده کردن هیزم‌ها آتش روشن کند. درست همانطور که با هیزم‌های اسباب بازی مارک لینکلنش خانه درست می‌کرد، باید هیزم‌ها را نه به صورت یک هرم که مثل یک مربع دور تا دور آتش می‌چید. حالا آتش کردن شومینه برای دیوی کوچولو حکم یک وظیفه مقدس را داشت. به محض اینکه اولین دانه های برف ماه نوامبر از آسمان فرو می ریخت، خانه بیوئل ها تا کیلومترها آن طرفتر گرمترین جای ممکن بود.
بابا!
دیوی دوان دوان از آشپزخانه آمد.
نقشمون گرفته، جیلو حسابی سر کار گذاشتیم.
ویرجیل به شیوه رمزی خودشان که در تمام عالم فقط او و پسرش از آن خبر داشتند با دیوید دست داد.
چه خبر خوبی مرد بزرگ.
بهش گفتم بعد از شام برای بابا نوئل نامه می نویسیم، بعد یه مقدار خوراکی روی زمین می زاریم، درست همونطور که تو به من گفتی وقتی کوچیک بودم.
ماه ژانویه که می رسید دیوی 11 ساله می شد. جیل مشغول چیدن میز غذاخوری بود. تخصصش مرتب کردن دستمال سفره‌ها و کارد و چنگال‌ها بود.
دخترک 6 ساله آخرین قاشق‌ها را روی میز به صف کرد و گفت
ای بابام اومد، هورا هورا.
جدی؟ دلورس گومز بیوئل بود که پرسید. پای اجاق گاز ایستاده بود و آشپزی می کرد، در حالی که کانی کوچولو را با یک دست توی بغل گرفته بود. ویرجیل به هر کدام از زنهای زندگیش بوسه ای داد. دلورس بوسه او را با بوسه سری جواب داد و گفت
پس بابا آمده.
بعد سیب زمینی های سرخ شده را با پیاز داخل بشقاب بزرگی ریخت و روی میز گذاشت. دیوی از توی یخچال کلویناتور جدید و بزرگ خانه برای پدرش یک قوطی آبجو آورد و با آداب و تشریفات در پوش قوطی را با دربازکن باز کرد. این هم یکی دیگر از وظایف مقدس او بود. شام خانوادگی بیوئل‌ها یک برنامه نمایشی بود. دیوی مرتب از روی صندلیش بلند می شد و دوباره می نشست. این بچه هیچ وقت عادت نداشت موقع غذا خوردن یک جا بنشیند. کانی روی پای مادرش پیچ و تاب می خورد. قاشق را بازی بازی کنان توی دهان می برد یا روی میز می کوبید. دلورس برای بچه ها غذا می کشید. ریخت و پاش‌هایشان را تمیز می کرد. ذره ذره سیب زمینی پوره شده توی دهان کانی می گذاشت و هر از گاه خودش هم کمی از آن می خورد. ویرجیل آهسته غذا می خورد. لقمه های تکراری بر نمی داشت، بلکه چنگالش را دایره وار توی بشقاب می چرخند و از نمایش شبانه خانوادش لذت می برد.
دارم بهت میگم بابا نویل فقط 3 تا کلوچه میخوره.
دیوی داشت درباره مهمانی که بنا بود شب به دیدارشان بیاید برای جیل توضیح میداد.
و بابا نویل هیچ وقت یه لیوان شیر رو تا تهش نمیخوره. خیلی کار رو برای انجام دادن داره. مگه نه بابا؟
منم اینطور شنیدم.
ویرجیل رو به پسرش چشمک زد و دیوی سعی کرد اشاره پدر را با چشمکی پاسخ دهد. اما فقط توانست یک طرف صورتش را در هم فشرده کند تا بتواند یکی از چشمها را ببندد.
به هر حال همه باید فقط یه جور خوراکی برای بابا نوئل آماده کنن.
جیل پرسید.
همه؟
همه؟
جیل پرسید.
من نمیدونم کی میاد. راستی کی سر و کلش پیدا میشه؟
اگه غذا تو نخوری اصلا نمیاد دخترم. دلورس با چنگالش ضربه‌ای به بشقاب جیل زد و کمی از سیب زمینی‌های داخل بشقاب را از گوشت‌ها جدا کرد.
هر چقدر بیشتر بخوری، بابا نوئل زودتر میاد.
جیل سوال کرد:
یعنی درست وقتی هممون به رخت خواب میریم؟ احتمالاً وقتی میاد هممون خواب هستیم، مگه نه؟ خب تو فاصله زمانی که خواب هستیم و صبح که بیدار میشیم.
دیوی برای تمام پرسش‌های خواهرش جوابی در آستین داشت. از تابستان که قضیه بابا نوئل را فهمیده بود، این وظیفه را به دوش گرفته بود که نگذارد خواهرش از واقعیت بو ببرد و همچنان به بابا نوئل باور داشته باشد.
یعنی چند ساعت طول می‌کشه؟ خب اگه شیرش زیادی بمونه بد میشه. اون شیرش رو با یه حرکت سرد میکنه. کافیه انگشتش رو توی لیوان شیر گرم فرو کنه و اون وقت فش بوم شیر سرد میشه.
جیل از شنیدن این حرف حیرت کرد.
پس حتما خیلی شیر میخوره.
بعد از شام ویرجیل و بچه ها کارهای آشپزخانه را انجام دادند. جیل مقابل ظرفشویی روی یک صندلی ایستاد و چنگال ها و قاشق ها را یکی یکی خشک کرد و در این فاصله دلورس به طبقه بالا رفت و بچه را خواباند و خودش هم چرت کوتاهی زد که واقعا با نیاز داشت. دیوی آخرین قوطی آبجوی شبانه پدرش را باز کرد و آن را روی میز تلفن گذاشت. درست کنار صندلی که در اتاق نشیمن پای شومینه قرار داشت و به صندلی بابا معروف بود. ویرجیل روی صندلی نشست و نوشیدنیش را مزه مزه کرد و دیوی و جیل روبروی گرامافون دراز کشیدند و آهنگ‌های کریسمس را پخش کردند.
چراغ‌های اتاق که خاموش شد، درخت نور جادویی رنگارنگش را روی دیوارها تاباند. جیل روی پای پدر جا خوش کرد و برادرش بارها و بارها ترانه رودولف گوزن دماغ قرمز را پخش کرد، تا جایی که کل شعر را از بر شدند و شروع کردند به اضافه کردن کلمه های مندرآوردی.
دماغ درخشانی داشت مثل لامپ، میخندید و اونو صدا میکرد، صداش میزد هی پخمه.
وقتی به آن سطر از شعر رسیدند که درباره جاودانه شدن در تاریخ بود، هم صدا با هم فریاد زدند
در تاریخ و ریاضی.
دل خنده کنان از پله ها پایین آمد.
شما کله پوکا با ترانه دنیای شاد چه بازی میخواید در بیارید؟
قبل از آن که در جای همیشگیش روی کاناپه بنشیند، جرعه ای از آبجوی ویرجیل نوشید. از قوطی چرمیش یک سیگار بیرون کشید و با کبریتی که از توی زیر سیگاری کنار تلفن برداشت، آن را آتش کرد. ویرجیل گفت:
دیوی پسرم، اون ایزومو یک کمی حرکت بده.
جیل پرید وسط:
بذار من آتیشو به هم بزنم. بعد از من، تازه لازم نیست نگران باشی، بابا نوئل چکمه های نسوز داره. میتونم.
بعد از اون که نوبت جیل شد تا هیزوم ها را زیر و رو کند، دل بچه ها را به طبقه بالا فرستاد تا لباس خواب بپوشند. ویرجیل آب جویش را تمام کرد، رفت سراغ کمد توی سالن و ماشین تایپ رمینگتون را بیرون آورد. وقتی ویرجیل در لانگ آیلند نیویورک در بیمارستان ارتش بستری بود، دلورس این ماشین تایپ را نوی نو برایش خریده بود. ویرجیل با همان یک دست سالمش نامه‌هایش را برای دلورس تایپ می‌کرد، تا اینکه دکترها یادش دادند چطور به قول خودش با 5.5 انگشت تایپ کند.
دستگاه را از جعبه‌اش خارج کرد و روی میز کوتاه مقابل مبل‌ها گذاشت و دو برگ کاغذ داخل آن قرار داد، یکی روی دیگری. همیشه دو ورق کاغذ می‌گذاشت تا مبادا نگهدارنده کاغذ آسیب ببیند. بچه‌ها که از پله‌ها پایین آمدند، بوی خمیر دندان و لباس خواب‌های فلانل تمیز و تازه شسته شده می‌دادند. ویرجیل رو کرد به آنها و گفت:
خب بچه‌ها، پیغاماتونو برای سنت نیک یا بابا نوئل یا هر چی که اسمش هست بنویسید.
اول جیل نامش رو نوشت با تق‌تق‌های شمرده‌ای که روی ماشین تایپ می‌زد، حرف به حرف، کلید به کلید.
بابا نوئل عزیزم، ممنون از اینکه دوباره میایی و ممنون بابت وسایل پرستاری و عروسک راه رو. اویدی میوارم هر دو را برایم بیاوری. کریسمس مبارک. دوستت دارم جیل بیوئل.
دیوی اصرار داشت نامش را روی یک برگه جداگانه تایپ کند. به جیل گفت نمیخواهد بابا نوئل را سردرگم کند. چند بار تلاش کرد تا توانست دو برگه کاغذ را صاف داخل ماشین تایپ قرار دهد.
24/12/1953. بابا نوئل عزیز، خواهرم جیل باور دارد که تو وجود داری. من هم هنوز. خودت میدانی برای این کریسمس چه میخواهم و باور کن تا به حال هرگز ناامیدم نکرده ای. البته اینجا مقدار شیر سرد و کیک شیرینی هم برایت گذاشتیم که بهش میگویند کلوچه. سال بعد باید برای کانی کوچولو هدیه بیاوری، چون تا آن موقع به اندازه کافی بزرگ شده. بسیار خوب. اگر شیر گرم شده بود با انگشتت سردش کن. دیوید آموس بیوئل.
دیوی برگه نامش را از داخل نگهدارنده ماشین تایپ بیرون نیاورد. دستگاه را چرخاند و رو به شومینه قرار داد تا مطمئن باشد بابا نوئل آن را می‌بیند.
شما بچه‌ها باید هدیه‌ها رو زیر درخت مرتب کنید تا صبح که شد کار راحت تر باشه.
ویرجیل بود که این را گفت. بابا نوئل همیشه هدایایی را که بچه‌ها ازش طلب کرده بودند کادو پیچ نشده زیر درخت می‌گذاشت تا بچه‌ها بلا فاصله سرگرم بازی شوند و ویرجیل و دلورس هم وقت کافی برای نوشیدن قهوه صبحگاهیشان داشته باشند. هدایای خانوادگی از طرف عمو گاس و زنمو اتل، عمو اندرو و زنمو مری، از طرف گاگی و پاپ، از طرف نانا و لئو، هدایایی از اقوامی که آن دورها در اوریانای ایلینوی زندگی می کردند و خیشاوندانی که همان حوالی در هالسبند ساکن بودند. همه این هدایا زیر درخت جمع شده بود. بسته بندی شده با کاغذهای رنگ و رنگ. طی چندین روز و تقریبا هر بار که به دفتر پستی دهکده سر می زدند بسته تازهی به جمع هدایا اضافه می شد. وقتی دو پشته همشکل از هدایا با برچسب های دیوی و جیل درست شد، بچه ها صفحه های گراموفون را داخل کاورشان گذاشتند و آلبوم ها را روی قفسه جا دادند. دل از جیل خواست رادیوی بزرگ موبلی را روشن کند و روی موج برنامه های مربوط به شب کریسمس بگذارد تا ترانه های سال نو را بشنود. ترانه هایی که هیچ کدام درباره گوزنی با دماغ قرمز نبود. کلوچه ها را روز 23 دسامبر پخته بودند. جیل آنها را از یخچال بیرون آورد و توی بشقاب چید و در همان حین دیوی داخل لیوان بلند شیر ریخت. بعد خوراکی ها را روی میز جلوی مبل ها کنار ماشین تایپ گذاشتند. از آن لحظه به بعد بازی انتظار آغاز می شد. دیوی هیزم دیگری در آتش گذاشت و جیل دوباره روی زانوی پدرش نشست و از رادیو همچنان ترانه های کریسمس به گوش می رسید که شادمانی مردانی فرزانه و شبهای مقدس و تولد مسیح را روایت می کرد. طولی نکشید که ویرجیل دخترش را که به خواب رفته بود به تخت خوابش در طبقه بالا برد و او را زیر لحاف خواباند و از لطافت چشمهای بسته دخترکش و لبهایی که نمونه مینیاتوری لبهای دلورس بود غرق حیرت و تحسین شد. در اتاق نشیمن دیوی روی کاناپه به مادرش تکیه داده بود و مادر با انگشتهایش موهای او را نوازش می‌کرد. دیوی گفت
حسابی باور کرده.
دل گفت
تو یه برادر بزرگ خوب هستی پسرم.
این طور نیست، هر کس جای من بود این کارو میکرد.
نگاه دیوی به آتش شومینه بود.
وقتی جیل برای اولین بار ازم پرسید بابا نوئل واقعیه یا نه، انگار میترسید از شما بپرسه. میخواست این قضیه مثل یک راز بین خودمون باشه. اون موقع راست راستی نمیدونستم چی باید بگم.
خب چطور از پسش بر اومدی عزیز دلم؟
اونجا بود که این نقشه به ذهنم رسید، طوری که برای همه سوالاش یه جوابی داشته باشم. بابا نوئل چطوری به تموم خونه ها سر میزنه؟ با سرعت خیلی خیلی زیاد و تازه تعداد خونه ها اونقدرام زیاد نیست. اگه خونه لوله بخاری نداشته باشه چی؟ اون وقت بابا نوئل از راه اجاق گاز یا آب گرم کن وارد خونه میشه و با انگشتش شیر را خنک میکنه.
دلورس همچنان که موها را از روی پیشانی نرم پسرش کنار میزد نجوا کرد.
خیلی هوشمندانه بود پسرم. خیلی هم سریع.
خیلی آسون بود. بابا نوئل یه آدم جادوییه.
چشم به هم بزنی باید همین کار رو برای کانی هم انجام بدی.
البته این کار حالا دیگه شغل منه.
ویرجیل از پله ها پایین آمد و رفت سراغ صندلی بابا در حالی که بینگ کراسبی داشت آواز ملایمی به لاتین میخواند.
بابا رادیو چطور کار میکنه؟
دیوی بود که پرسید. یک روب از ده گذشته بود که دیوی به رخت خواب رفت. قبلش اعلام کرد این شاید بهترین کریسمس زندگیش بوده باشد. دلورس پرسید
قهوه درست کنم؟
بعدم نمیاد.
ویرجیل به دنبال دلورس به آشپزخانه رفت. تا دلورس خواست قوطی قهوه را بردارد، ویرجیل مانع شد. بازوهایش را دورو حلقه کرد و او را بوسید. دلورس هم او را بوسید. هر دو حس می کردند این بوسه ها یکی از دلایلی است که هنوز کنار هم هستند. بعد به روی هم لبخند زدند. دل قهوه را آماده کرد و ویرجیل کنار او پای اجاق ایستاد. دلورس گفت:
سال بعد بیا سعی کنیم شب کریسمس به مراسم کلیسا بریم. بچه ها دارن بی اعتقاد بزرگ میشن.
ویرجیل خنده ای کرد.
البته فقط دیوی.
دیوی 7 ماه بعد از روز عروسیشان به دنیا آمده بود.
مراسم شب کریسمس تو کلیسا خیلی قشنگه.
3 تا بچه رو تموم شب بیدار نگه داریم؟ این همه راه بکوبیم و تا کلیسای سنت ماری بریم؟ فکرشو بکن امشب تو همچین برف این کارو کرده بودیم.
خب مک الینیا هر سال میرن.
روت مک الینی یک دیوونه تموم عیاره. اد جرأت نمیکنه رو حرفش حرف بزنه.
قبول، اما شمع‌ها، موسیقی خیلی قشنگه.
دل میدونست در سالهای آینده به مراسم شب کریسمس در کلیسا خواهند رفت، نه به این دلیل که ویرجیل جرأت نمیکرد روی حرف او حرف بزند، بلکه به این خاطر که دوست داشت دلورس را به خواستش برساند. اما برای عید نوئل آن سال، همین که در آشپزخانه گرم و ساکت خانه محصور در برفشان روبروی فنجانهای قهوه نشسته بودند و دست ویرجیل روی دست او بود، همین کافی بود. ویرجیل کفش‌های زمستانیش را پا کرد و پالتوی گرمش را پوشید. در جلویی را فقط تا حدی باز کرد که بتواند از خانه خارج شود. نزدیک 8 سانتی‌متر برف روی زمین نشسته بود. بدون کلاه سراغ صندوق عقب پلیموت رفت تا هدایای بابا نوئل را بیرون بیاورد. از آنجا که نمی‌خواست خطر زمین خوردن روی کف یخ‌زده را به جان بخرد، هدایا را در بسته‌های کوچک در 2 مرحله به خانه برد. در صندوق عقب را که بست، برای لحظه‌ای مکث کرد و به آخرین ساعت شب کریسمس 1953 فکر کرد. شب سردی بود، قبول. اما ویرجیل سردتر از اینها را هم چشیده بود. همچنان که با احتیاط قدم برمی داشت، درد جانکاهی در جایی که قبلاً ساق پای چپش بود حس کرد. 5 قدم باقی مانده تا در جلویی خانه را تاتی تاتی کنان طی کرد. دل بسته لوازم پرستاری را کنار توده هدایای جیل گذاشت. عروسک راه رو که درست شبیه یک دختر بچه واقعی بود به باتری نیاز داشت. بابا نوئل توی بساطش باتری هم داشت. طولی نمی کشید که دیوی پایگاه موشکی از باب بازیش را می دید. با برج‌ها و سربازها و پرتابگرهای فنری که کافی بود ویرجیل قطعاتش را سرهم کند تا فضاپیماها راستی راستی به هوا پرتاب شوند. کانی از داشتن یک تشک بازی جدید و یک مجموعه آجرهای اسباب بازی که مستقیم از قطب شمال رسیده بود خوشحال می شد. وقتی همه هدایا در جای خود قرار گرفتند و عروسک راه رو برای امتحان چند قدم راه رفت، ویرجیل و دل نزدیک هم روی کاناپه نشستند و باز هم بوسه رد و بدل کردند. مدتی که بازو در بازوی هم آرام و بی حرکت نشستند، دل به آتش نگاه کرد و بلند شد. اعتراف کرد:
من خستم. سعی کن با اولین زنگ تلفن رو جواب بدی عزیزم. سلام منم بهش برسون.
حتما.
ویرجیل نگاهی به ساعتش انداخت. تقریباً 11:30 بود. 7 دقیقه از نیمه شب گذشته بود که صدای تیز زنگ تلفن سکوت شب را شکست. ویرجیل همونطور که دلورس گفته بود، قبل از آنکه صدای زنگ دوم بلند شود، گوشی را برداشت. ویرجیل گفت:
کریسمس مبارک.
صدای اپراتور از پشت خط شنیده شد.
این یک تماس راه دور از طرف آموس بولینگ برای ویرجینیا بیوئل است.
خودم هستم، ممنونم اپراتور.
اپراتور مثل همیشه اسم را اشتباه شنیده بود.
آقا، طرف مکالمه شما الان پشت خطه.
اپراتور این را گفت و قطع کرد.
ممنونم عزیزم.
صدای تماس گیرنده بود که به اپراتور گفت.
کریسمس مبارک ویرجین.
ویرجیل از شنیدن اسم مستعارش لبخند زد. همه افراد گروه از آموس بولینگ یاد گرفته بودند که او را ویرجین صدا کنند.
کدوم گروه هستی باد؟
سان دیگو. دیروز اون طرف مرز بودم.
شوخی میکنی؟
بذار درباره مکزیک یه چیزی برات بگم ویرجین. این کشور پر از میخونه و روسپیخونه. خیلی هم گرم و خوبه. اونجا تو داگپچ خیلی برف اومده؟
از این بیشترش هم دیدیم. الان من کنار یه آتش دلپذیر نشستم. اینه که گله‌ای ندارم.
ببینم دلورس همچنان تعملت میکنه؟
سلام میرسونه.
پسر توی لعنتی خیلی خوششانسی. این دختر از سرت زیاده.
خودم میدونم. اما چیزی بهش نگفتم.
هر دو مرد خندیدند. آموس باد بولینگ همیشه به شوخی می گفت از وقتی ویرجیل یا همان ویرجین بیوئل قاپ دلورس گومز را دزدید دیگر ازدواج کردن فایده ای ندارد. حدود 13 سال پیش اگر ویرجیل اول با دلورس آشنا نشده بود شاید کسی دیگری موفق می شد او را تور بزند. ارنی، کلاید، باب کلی یا هر دو جانی بوی همه چشمشان در پی دلورس بود. سربازهای نیروی زمینی، دریایی و هوایی در مرکز صلیب سرخ برای رقص دور هم جمع شده بودند. به قدری شلوغ بود که ویرجیل حس کرد باید کمی هوا بخورد و از جمعیت فاصله بگیرد. بیرون رفت تا سیگاری دود کند و تا به خودش آمد دید در حال روشن کردن سیگار برای دختری چشم قهوه‌ای به نام دلورس گومز است. تا صبح روز بعد دخترک و ویرجیل با هم رقصیده بودند، خندیده بودند، کیک تابعی خورده بودند، یک عالم قهوه نوشیده بودند و همدیگر را بوسیده بودند. همونجا بود که زندگی هر دو نفر برای همیشه تغییر کرد.